أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین، ماه شعبان است و اعیاد متعددی که در این ماه قرار گرفته بر همه عزیزان مبارک باشد. به مقام معظم رهبری حوزه های علمیه، دانشگاهیان عزیز، طلاب و اساتید حوزه، انشاءالله برکاتش برای همه ما باشه انشاءالله. و همچنین توسلاتی که در این مدت انجام گرفت به حضور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا و ماه رجب، انشاءالله قبول درگاه حق متعال قرار گرفته باشد. اون چه که انتظار هست این است که دعاهای اون حضرت شامل حال ما بشود و مورد توجه و دعای خاص اون حضرت این کشور جمهوری اسلامی انشاءالله قرار بگیرد. و اون چه وعده خداوند داده برای صالحین، خداوند نصیب این کشور عزیز به جمهوری اسلامی انشاءالله داشته باشه. خب، بحث ما رسیدیم به مسئله 18 و 19. این بحث خیلی دامنه‌دار هست، ولی اینجا مرحوم سید خیلی مختصر و ظریف بیان فرمودن. در مسئله 18 فرمودن: اگر شروع در تسبیح کرده قصد صغرا، قصد ملاق قرار دادن، به قصد این که یک سبحان الله بگه که ذکر صغرا باشه، یجوز له ان یعدل فی الاسنا الى الکبرا، میگه من سبحان الله را تبدیلش میکنم به سبحان ربی العظیم و به حمده، این جایزه. و کذا العکس، قصدش مثلا نظرش تسبیح کبرا بود که بگوید سبحان ربی العظیم و بحمده، ولی تبدیل کرد به تسبیح به قصد صغرا، جایز. و کذا اذا قال سبحان الله به قصد صغرا، دو مرتبه آمد و منظم کرد بهش، ثم ذم الیه و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این هم صحیحه، اشکالی نداره. سبحان الله گفت، بعد کلمات بعدی را اضافه میکنه که برمیگرده به تسبیحات اربعه، و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. یا بالعکس، شروع کرد سبحان الله به قصد این که بقیهش را هم والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبرم بگوید، ولی به همون کفایت داد به صغرا که همون سبحان الله که گفته بود، اون هم صحیحه. پس قصد برای این که انسان وارد و نیت به اون عمل بشه لازمه، ولی تبدیل به هر مصداقی به مصداق دیگر نظر ایشون اینه که جایز هست، مشکلی به وجود نمیاد. ظاهرا از ادله هم که ما برداشت میکنیم همین جور باشه، چیز اضافه، تکلیف اضافی از ادله به دست نمیاد. پس اگر چه ذکر صغرا داشته باشه چه ذکر کبرا، هر دوش موجب صحت نمازه، قصد هر کدامم کرد اشکالی نداره، میتواندم عدول کنه از صغرا به کبرا و از کبرا به صغرا، و ظاهرن دلیل خاصی که جلوی این مسئله رو بگیرد نداریم. پس اصلش جوازه و این انتقال. از بعضی از روایات هم استفاده میشه که جایز هم هست که میشه ازش برداشت به جواز کرد. این مسئله هیجر. مسئله 19، ایشون نظر خاصی اینجا دادن راجع به ذکر رکوع که عربیت باشه و موالات و حروف هم از مخارجی که معین شده هم در تجوید هم به صورت طبیعی از این مخارج این حروف تلفظ میشه. ایشون میفرمان که یشترط فی ذکر رکوع العربیه، ذکرش ذکر عربی باشه، به لغتهای دیگه نباشه، به لغت عربی باشه. یکی هم موالات پشت سر هم انجام میگیره، وسطش فاصله زیادی قرار نگیره، که اگر فاصله زیاد قرار بگیره و موالات رعایت نشه اشکال برای نماز پیدا میشه. پس صحتش اون موقعی است که موالات را پی در پی داشته باشه. سوم این که ادای حروف از مخارج طبیعیش انجام میگیره، صاد تا اینا کلماتی است که وقتی با این حروفات داره، این حروفات از مخارج خودش تا با ت تفاوت داره، ت دو نکته با تا، تای مؤلف به تعبیر تا وا. خب هر یک از این حروف در مخارج طبیعیش و اداء الحروف فی مخارج حد طبیعیه. چهارم این که در حرکات اعرابیه یا حرکات بناییه، چون در نحو خوندیم بعضی از حرکات حرکات اعرابیه که عامل اعراب داره، به تعبیری که در نحو برای ما ذکر کردن عوامل 100 تا بود و 98 تاش لفظی بود، 2 تا معنوی بود، و این اعراب هایی که در کلمات حاصل می شود، حالا یا مبنی بر اون اعراب خاص یا نه با عاملی که قبل از من بود باعث بر اعراب می شود، به هر حال حرکات اعرابیم را باید رعایت کند کسی که نماز می خوانه. این حروفات ولو از مخارجش به صورت طبیعی رعایت کرد، ولی عدم مخالفتش با حرکات اعرابیه و بناییه، یعنی حرکات اعرابی و بنایی را طبقی که در تجوید و یا در صرف و نحو که ریشه دارتر بحث شده به همون صورت عمل کنه، رعایت کنه، که نوعا هم عمل میکنن، رعایت میکنن این بنا، حرکات اعرابیه و بناییه. البته در معنا هم خیلی مؤثره، یعنی معنا را تغییر میده، اگر حرکات و جهات حرکتی را رعایت نکنن موجب تغییر معنا هم میشه. پس این لازمه یشتره در ذکر و رکوع عربیت باشه، موالات رعایت بشه، مخارج حروف به جایگاه خودش تلفظ بشه، حرکات اعراب و بنا هم مخالفت نکنیم، طبق همون دستور به طور صحیح عمل بشه. مسئله 20 که مسئله مورد ابتلای همه ماست، یجوز فی لفظت ربی العظیم ان یقرع به اشباع کسر الوا. من بسیاری از علمای بزرگ دیدم که بهشون اقتدا میکردیم نماز را، میدیدیم به همچه سبحان ربی العظیم میدیم به صورت کسر با ربی العظیم، ربی العظیم یه شد کامل ظاهر نمی کردن و اشباع می کردن. ایشون می فرمان یجوز فی لفظت ربی العظیم ان یقره به اشباع کسر الوا من ربی و عدم اشباع، یه را اشباع بکنه یا این یه را اشباعش نکنه، در هر دو جهت این صحیح هست و واقعا این مبتلا به هم هست. بسیاری از مردم وقتی در مقام تلفظ میان تقریبا اینجوری است که بیشتر مردم حالت اشباع را، یعنی تلفظشون تلفظ اشباعیه. خب پس جایزه که لفظ ربی العظیم را ربی العظیم یه جوری که دیگه یا اشباع بشه و مشخص نشه، به صورت کسر با باشه و عدم اشباع، اشباع نکنن، ربی العظیم یشم کامل بدون اینکه تبدیل به کسره و حالت کسره پیدا کنه اینجور هم تلفظ بشه صحیح هست. حالا افضلیت اینجا ایشون دیگه به همون یجوز کفایت درست کن که کفایتش اینه که مثل علیهم، علیهم هم بعضی تلفظ میکنن، بعضی علیهم که نوعا این کسرهی که برای یک جای قرار میگیره و قبلش هم فتحه هست، مثل اینجا که ربی العظیمه اینجا به کسره داره و یا اشباع میشه به خاطر اینکه بهش کسره داره و کسره با یا در نحوم خوندیم که نوعا این حالت رو داره که اشباع شدنش یک امر طبیعیه و معنا را به هم نمیزنه. همین مطلب را در تجوید هم ذکر کردن در معانی بیان که در فصاحت و بلاغت مورد بحث قرار میگیره، تقریبا جزء موازین کلی فصاحت و بلاغت این جهت اشباع را. تصور بنده این است که از مجموع بحثایی که ما در فصاحت و بلاغت داشتیم و در تجوید هم شاید به همین جور باشه که بیشتر ارجحیت رو این جهت بگذارن، این به اشباع کسره بیشتر رایج هست و رواج داره، ولی ارجحیت شاید اشباع نشدن باشه از جهت اینکه کلمه خوب ظاهر میشه. ما از جهت ظهور کلمه ارجحیت میگیم به اینکه اشباع نشه، چون کلمه ظاهر میشه و با ظهورش معنا بهتر واضح میشه. ولی از جهت استعمال و عمومی که ما توی گفته ها و بیانات میبینیم، تقریبا عموماً به عنوان اشباع مورد نظرشون هست. شاید این را اگر به صورت ارجحیت ذکر کنیم، سلام علیکم، ارجحیت را ذکر کنیم با طرز تلفظی که عموماً از قدیم بوده و الانش هم رواج داره، این شاید اشکالی نداشته باشه و این ارجحیت مورد تأیید باشه. پس هم اشباعش جایزه هم عدم اشباع، ولی ما با این خصوصیتی که ذکر کردیم شاید به صورت کسره اشباع شدنش بیشتر رواج داره و چون رواج بیشتری داره عیبی نداره که ما این را ارجح بدانیم. رضا مرحوم سید هم ابتدا را اینجور ان یقرأ به اشباع کسرا اینا جلو انداختن. مسئله بعدی، مسئله 21، اذا تحرک فی حال ذکر الواجب به سبب قهری به حیثی که خرج عن الاستقرار وجب اعادته بخلاف ذکر المندوب. میگن ذکر واجب باید در حالت آرامش و استقرار باشه. حالا اگر طوری کسی مثلا بهش هل داد یا دست و پاش طوری بود که نتوانست استقرار را حفظ کنه، از دستش رفت و بالاخره یک تحرک بیجایی از او پیدا شد مربوط به ذکر واجب، ایشون میفرمان که واجبه که اعاده کنه، استقرار پیدا کنه. این ذکر را مثلا سبحان ربی العظیم میگو، اینجا تحرک ایجاد شد، دو مرتبه اینو تکرار کنه تا اون حالت استقرار را در حال ذکر کاملا رعایت کرده باشد. که فرمایش ایشون در ذکر واجبه، سلام علیکم، در ذکر واجبه. نیام جا بود من آخر. خب ذکر واجب این خصوصیت داره که بایستی اون آرامش و استقرار را حفظ کنه و در حال عدم استقرار اگر لفظ را طوری بود که نتونست استقرارش، حالا یا قهری پیش آمد کرد یا توانش کم شد که نتوانست این را طوری که مثلا یک نوع سقوطی روی پا روی جهاتی که داره حالتی پیدا شد که تحرک غیر منتظره‌ای برای او پیدا شد، این باید دو مرتبه خودش را به حالت استقرار بیاره و اون کلمه ذکر واجب را تکرار بکنه، دو مرتبه بگوید سبحان ربی العظیم و بحمده. اذا تحرک فی حال ذکر، ذکر الواجب به سبب قهری، لفظ آوردن به یک سبب قهری که در اختیار او نبوده که عمد او نکرده این کار را هم بزنه، سببی پیش آمد کرده. بنده توضیحش این دادم که مثلا پاشون سوس میشه، اون قدرتی که بتونه خودش را در استقلال نگه بداره از دست میده، یا یه کسی هلش میده یه طوری وسط نماز او یه کسی فشار میره، بچه ای آدمی بزرگی یه جوری که اون حالت استقرار او را به هم میزنه. یا گاهی از مواقع ممکن آدم در وسیله ای باشه که حالا یا قطاره یا جای دیگه استقرار داره، ولی یه دفعه میفته در یه دست اندازی و یک طوری که این حالت استقرار او را میگیره. این دو مرتبه باید این ذکر واجب را برگرده به سبب قهری. بیان کاملی است این سبب قهری، به حیثی این طوری پیش میاد که خرج عن الاستقرار، اون استقرار از دست داد. وجب اعادته، آقای خمینی بر گردوندن وجوب احتیاطی علل احوت. آقای خمینی هم میفرمان که نه، این پیش آمده اینجوری کرده وجوب برگشت و دو مرتبه اعاده بکنه واجب نیست. آیون در یک جلسه دیدید ما یک بحث مهمی مطرح کردیم که اینطور موارد مسائل عرفیه، برگردوندیم به این که مصداق مصداق عرفیه و مثالم زدم برای نماز مسافر و غیره که مصداق مصداق عرفی باید صدق بکنه. اگه عرفن صدق داشت دیگه این را ما کافی دانستیم. اینجایی که میاد استقرار به صورت قهری اتفاق میفته، دو جوره، یک استقراریه که کاملا اون حالت عرفیتشو به هم میزنه، اگه اینجوری شد بله تکرارش لازمه، ولی اگر استقراری هست که صورت عرفی رکوع را به هم نزده بلکه میگن این آدم راکعه، طبق اون مبنایی که ما اونجا در بحث کلی استفاده کردیم اینجا هم همون حرف را میزنیم، میگیم این کفایت میکنه و اعاده لازم نیست اگر صورت استقرار مصداقی عرفیش به هم نخورده باشه. پس استقرار را بر دو قسم ذکر کردیم، یک استقراری که اون برنامه عرفیت رکوع طوری که مصداق عرفی میگه که نه این رکوعش سالمه، حالا یه عدم استقراری هم پیدا کرده این مسامحه هست و تأثیری در اصل رکوع را به هم بزنه نبوده، لذا میگیم این ذکر واجبی که در این حالت بوده اشکالی نداره. یک مطلب دیگری هم اینجا ذکر میشه، چون سبب قهری هست، بحث سبب قهریه، ممکنه کسی اینجا این سؤال هم داشته باشه که بگه حالا به سبب قهری نبود بلکه خودش عمدن این کار را کرد، طوری خواست مثلا جا به جا کنه پاش را، یه حالتی پیدا کنه که جا به جایی در پا و به صورت عمدی این کار را کرد، این وجوبش در اینجایی که مربوط به نیت میشه. مرحمت بفرمایید، ما اینو در اون بحث توضیح دادیم، جاهایی که حالت عمدی و با قصد پیش آمد میکنه، عرض ما این بود که بحث تقریبا قابل ملاحظه ای هم هست که عمدی که انجام میگیره چون مصداق به حسب نیت، عرف هم همین جا برمیگردونه به این که آیا با نیت این کار را کرده، این استقرار را هم زده، یا بدون نیت قهری اتفاق افتاده بدون اینکه اون نظرش باشه. شاید عرف بین این دوتا واقعا تفاوت کاملی قرار بده، یعنی اونجا که به حالت عمدن از استقرار انداخته خودش را، ما بگیم اینجا عمدن بره، عرف ممکنه بطلان نماز را نگه چون میگه از صدق رکوع خارج نشده. خوب مرحمت کنید، صدق رکوع را عرف میگه خارج نشده، ولی یک عملی انجام داده که نبایستی انجام بده و اون استقرار به هم زدن بود که وظیفه شرعیش این بود که نبایستی نو هم بزنه. حالا اینجا بله دو مرتبه باید استقرار خودش رو بیاره و بعد از استقرار ذکر واجب را تکرار بکنه، ولی این عمد به نظر میرسه موجب بطلان نماز نمیشه چون مصداق صورت رکوع را هم نزده، عرف هم این را صحیح میبینه ولو عمدن این کار را کرده، ولی خروج از موضوع رکوع نکرده خودش را، و چون از اون مصداق عرفی رکوع خارج نشده، فقط یک شرط را رعایت نکرده. شرط چی بوده؟ استقرار بوده. این شرط ها چون به هم زده ولو عمدن، اصل رکوعش که جایی نرفته، اون مشکلی پیدا نکرده، اون سر جاش محفوظه. پس بگیم این را دو مرتبه باید ولو سبب غیر قهری باشه که تو مسئله ایشون نیست، ولی مورد سؤاله که اینجا پیش آمد کرد، ما بگیم که اصل رکوع را چون از نظر عرف رکوعش مصداقش خارج نشده، شرط رعایت نکرده. حالا که شرط رعایت نکرده، باید برگرده با شرط استقرار تکرار بکنه ذکر واجب را و نمازش هم صحیحه. خب یه مطلب دیگر، حالا اینم تمامش کنیم این طرف. اگر طوری باشد که از مصداق رکوع خارج شده باشه، یعنی دیگه عرف حساب رکوع او را حساب نمی کنه، طوری مثلا سبب عمدی پیدا شد که با این حالت اون حالت مصداق رکوعیش خارج شد دیگه، اینجا دیگه مسلمه که ما میگیم دیگه چون از مصداق رکوع خارج شد، این باعث دیگه نماز رو از نو از سر بگیره، نمازه میشه باطل. دیگه درست کردن این نوع این فرض که از رکوع خارج شد و ذکر صحیح هم که انجام نداده، از رکوع هم که خارج شده دیگه بگیم اینجا صحیحه و نه. تمام برنامه هایی که ما اینجا مصداق عرفی ملاکمون هست، نظر بنده اینه که از مصداق عرفی اگه خارج شد دیگه نماز رو باطل میکنه، چون از مصداق اینجا باید همون مصداق عرفیت داشته باشه برای نمازه. حالا که نتوانست این را حفظ کنه از روی عمد، حالا این صورت سهوش اگر باشه، اینجا شاید اینجور باشه که اصل در صحت نماز بگذاریم و عرفم قبول میکنه این را، میگه وقتی از روی عمد نبود پس نمازش چیه؟ صحیحه و مصداق هم خارج نشده چون از روی عمد نبوده. صحت رکوعش را اگر عرف قبول بکنه، یه وقتی نکنه طوری حرکت کرده که دیگه از مصداق عرفی به طور کلی خارج شده، اون که دیگه معلومه دیگه عرف هم نمیپذیره و شرعیت هم نداره دیگه، اون نمازش میشه باطل. ولی اگر ولو عمدن باشه ولی از صورت عرفیه رکوع خارج نشد، ظاهرا عرف اینجا ولو از روی عمدن باشه چون از موضوع خلاصه رکوع خارج نشده، بگیم این صحیح است. این نکته‌ای که توی این نوشتار باید بهش اضافه کنیم، بخلاف ذکر مندوب که در ذکر مندوب تأثیری نداره. ذکر مندوب اگر بود چون ذکر واجبش را در صورت که ذکر واجب را انجام داده باشه، یا اگر ذکر مستحب را جلو انداخته بعد از اینکه استقرار پیدا کرد دوباره ذکر واجب را بگه، و همون حرفایی که ما ذکر کردیم که استقرار و عدم استقرارش اون عرفیت رکوع خارج نشده باشه.
حرف هم میاره به اینجا که ما همین عرفیت توی معنای قیام و رکوع بدونیم، یا اینکه استقرارم توش بدونیم، یعنی فرمان حالا چه از جهت عرفی چه غیر عرفی، از ها غیر عرفی میدونن، یعنی هم اول کارم بحث داشتیم استقرار جز قیام هست یا نه، جز رکوع هست یا نه. اگر بگیم جز رکوع نیست با اینها، این حرفایی که شما میزنید دیگه.
بله، اون در صورتی که ما از ادله بیتونستیم به دست بیاریم، ولی ما با گردن چی گذاشتیم؟ عرف گذاشتیم. از ادله اینطور چیزی نمیتوانیم به دست بیاریم. و من با ضرس قاطع میگم اینا همش مسائل عرفیه. ولذا فرمایش بنده و قول بعضی ها میگن فرمایشت، فرمایش بنده این است که این مصداق به مصداق عرفی برمیگرده.
اصلا استقرار وجه پیدا میکنه بحثش؟
این سوال خوبیه که در اون جلسه های قبل هم ظاهرا شما ذکر کردید این حرف را. هرچی هست این باز ما برگردانم به مصداق عرفی. ضرورت شرط حصولی این به عرف برمیگرده. اینکه شرط وجوبی وجودی داشته باشه، اگه ما از ادله به دست می آوردیم مطلب کامل بود دیگه. به هر حال به اون بحث مفصلی که ما در یک جلسه ذکر کردیم که اینا مصادیق، مصادیق عرفیه و به حسب مصادیق عرفیه. حالا ببینید آینه دی هم کسی غیر از این نظر دادن یا استدلالی دارن، ما توجه بکنیم اگر فرمایشی دارن.
بیان نشده این حالت که
نه نتونستیم من اینا به دست بیارم. من نتوانستم، ممکنه عرض کردم ببینید آقاین دیگه توانستن ادله به دست بیارن یا نه.
این
بحث
استقرار هم روایت داری که من در حالت استقرار میگیم
عرض کردم همین.
نه خود خود اصل استقرار،
اصل استقرار را آقاین فقها ها کلی وقتی اینا در آوردن از کلیت ممکنه روایات اینا برداشت کرده باشن، ولی بنده به همه اینا رو برگردنم به عرفی. در یه جلسه دیگه مفصل اینا ذکر کردم، اینا همه مصادیق عرفی هست. چیزی ما به صورت تعین که لیس الا از ادله بخوام به دست بیاریم، بنده نرسیدم بهش. و چون نرسیدم مصداق را برگردونم به چه؟ عرفی.
عرفان میگن
بله، بگن این رکوعه، این سجوده، اینجوری.
من میشه
حالا این دیگه مصداق شد،
ایشون
که اینم قبول دارن.
حالا این
بحث
که
فهمده
اگر از عمد باشه و صدق روح هم خارج بشه حکم بطلان میشه، از ظاهر اینجا هم حکم بطلان نداریم.
نه،
چون که یا موفق شده صدق رکوع بدون ذکر، صدق رکوع انجام شده، این صدق رکوع انجام شده که
احسنتم، احسنتم، همینه دیگه. بعد احسنتم بارکم. خب حالا برای اینکه ما آقام دارن ذکر میکنند و اینا، این مسئله 22ش هم را بخونیم که دیگه هم رو خیلی هم نزنه. توجه عزیزان، اینجا به این مسئله مهم که مسئله جدا مهمی هم هست، حرکاتی که نوعا جوانها و اینایی که کم سن و سالن به صورت طبیعی برشون هست، لا بسه بالحرکت الیسیره، ببخشید، این یه امریست که انسان وقتی توی زندگی خودش نگاه میکنه یه چیزای طبیعیه. من به نظرم اینه که تفاوت میذارن مردم بین آدم موقر مسن با یه بچه‌ای که حالا گاهی سرشان بخارونه گاهی دستشان بینه، یه جورایی اینجوری حرکت هایی داره دیگه. لا بس بل حرکت یسیرت لا تنافی صدق الاستلا، منافاتی با صدق استلا. توضیح هم که بنده عرض کردم اینه که مصداق عرفی به حسب افراد شاید عرف تفاوت بذاره. یا مثلا خانمی که حامله هست، قهرن نوع اون بدنش و خصوصیاتش و اینا برای این آدم تفاوت پیدا میکنه، اینا مصداقش فرق میکنه، به حسب مصداق اون حالت اون شخص معین میشه. لا بأس به حرکت الیسیرت التي لا تنافی صدق الاستدام. حالا فرض بگیر دوران آخرای حاملگی هست، توی حرکات اینجوریش چاره ای نداره یه مقدار بالا پایین کنه خودش، یه حرکتی به تناسب اون فرزندی که در به قول معروف شکم داره باید رعایت اونم بکنه، یه حرکت یسیره اینجوری هم داره دیگه. به حسب این شخص صدق رکوعش رو میزان خودشه هم نخورده دیگه. لا تنافی صدق استقرار، منتها این تنافی صدق استقرار من دارم یک توسعه بهش میدم که به حسب اشخاص و موارد صدق استقرار. کذا به حرکت اعصاب الیت اورج بعد کون البدن مستقر، بدن مستقر ولی دست و حرکت یدی و اعصابه داره، حالا یا به صورت طبیعی یا به صورت یک اضطرار که اضطرارش که مسلمه دیگه مشکل نداره، به صورت طبیعی از این آدم سر میزنه، این تأثیر در استقرار کل بدن نداره، بدن که مستقر کافی هست. حالا این تقریبا یک مطلبی است که شاید چون مورد ابتلای زیاده و سوالم میخوان زیاد بکنن، چه حسابه که این پیش آمد میکنه کارش نمیتونیم بکنیم. افراد جوان نوعاً وقتی وای میستن توی نماز و یک حالت خلصه حالت نماز را پیدا میکنن، دست و حرکاتشون بی اختیار یا خارش بدن میکنه یا این ور اون ور میکنه، با اینکه نظرش توجهش به نمازه ولی اینا دیگه از خودش سر میزنه دیگه، بیخواد و نخوادی همچه حالتی، باید خیلی مواظب خودش باشد و یک نوع تحمیلی بر خودش بکنه، وگرنه به صورت طبیعی این همچه حالت. اینا خیلی سوال میکنه. نظر بنده همون است که شاید بگیم اینا یه امر طبیعی عادیه، به حسب این افراد به حسب مصداقش مصداق جدی است که رکوعش تمامه، سجودش تمامه و چیزی خلاف واقع نیست، چون رکوع و سجودش تمامه این نوع حرکت های غیر استقراری که به صورت طبیعی از اینها سر میزنه ضرری به نماز نمیزنه و این مهم هم هست در فتوا و اینا رو همش ما برگردونیم به مصداق عرفی و مصداق عرفی داره این کمال و تمام رکوعش رو انجام میده، کمال و تمام داره سجودش رو انجام میده، چیزی نقصی نداره. حالا اینا هم یه چیزاییست که به طور عادی درش ایجاد میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.